أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث ما واقع میشد در مباحث مستحدثه، مباحثی که جدیدن پیش آمده. فقه ما، فقه معصور ما که در مثل نهایه مرحوم شیخ طوسی هست، مسائلش محدوده. فرمایید که ممکنه بگید هزار مسئله داره. حالا اگر بخواید کمی توسعه بدید، همه روایات را جمع کنید، مسائلی که معصور هستن، منصوص هستن، یه فقه منصوصی تدوین بکنید، ممکنه مثلا مسائلش به 2-3 هزار تا بیشتر نرسد. ولی الان مسائل خیلی گسترده شده، ممکنه در یک باب مثلا بیش از 3-4 هزار مسئله باشه. مثلا در مسئله پزشکی مثلا ممکنه 3-4 هزار مسئله اصلا فقط در پزشکی مطرحه. در اقتصاد باز ممکنه مثلا بیش از این مسائل مطرح باشد و هاکذا در مسائل مختلف دیگر، که اینها مسائل مستحدثه تعبیر میشه یا مسائل مستجده هم تعبیر میکنن. مستجده یعنی جدید. در مسائل مستحدثه باید چی کار کرد؟ چنان که در اون روایت توقیع شریف هم آمده، و اما الحوادث الواقعه فرض و فیها الى روات احادیثنا، چون مباحثی که کار شده، خب اونا کار شده دیگه، اونا یه تا حدود روشن شده، منقح شده. اگر اونها را میخوانیم، یه جهتش این است که به اصطلاح روش را به دست بیاریم، مطلب را، چگونگی فهم روایات اهل بیت را به دست بیاریم. ولی اونها تا حدود زیادی منقح شدن. بله، مسائل جدید هست که اون تنقیح لازم نشده، اونجا هست که باید فقیه با این منابع غنی که در اختیار دارد، از قرآن و حدیث و اجماع و ادله دیگر، اینها رو باید استنباط کنه. یعنی یه اولویتی داره کار کردن روی مسائل مستحدثه. و اما الحوادث الواقعه فرض و فیها الى روات احادیثنا، معلوم شد که این یه وظیفه مهمی هست که بر عهده فقها هست. دست فرمودید. این جمله از مسائلی که الان مطرح است و مردم مبتلا هستن، هر روز مثلا به نوعی سرکار دارن، به خان نخان سرکار دارن، مسائل بانکی هست. هر کسی به نوعی وابسته است به مسائل بانکی که اینها را باید بدوند. حالا کاربند میخواد حقوق بگیره، باید به بانک مراجعه بکنه. مثلا شخص عادی هست، با دولتی ارتباط پیدا میکند، باید اونجا پول وارز کنه مثلا بخواد اون کارش انجام بگیرد. و هاکذا. مثلا غیر از این که اونجا میخواییم پول کسی ودیعه بگذارد به اصطلاح آیان، و از اونجا مثلا یه سودی بگیرد، یا بانک به یک کسی وام بدهد و از اون طرفی که وام داده یه پولی بگیرد، که این بیشتر مثلا مورد سوال اینها هست، اصلا اکثر زندگی ما در ارتباط با مسائل بانکی هست. خب لذا پرداختن به این مسائل بانکی خیلی مهمه. به نظر ما میرسد که در مسائل بانکی اولا باید توجه داشت که ما دو نوع بانکداری داریم. یه بانکداری سنتی که به اون میگن بانکداری تجاری هم میگن. بانکداری سنتی همون بانکداری است که معمول بوده در جهان غرب و کم کم از جهان غرب به جاهای دیگر هم گسترش یافته. و یه بانکداری سنتی بگیم، یه بانکداری مشارکتی. بانکداری مشارکتی همون میشه تعبیر کرد، بانکداری اسلامی هم تعبیر کرد، که بر اساس مشارکت افراد با بانک معاملات بر اساس مشارکت انجام میگیره. در خیلی از کشورهای جهان الان هر دو نوع بانکداری وجود داره در کنار هم. حتی در کشورهای غربی مثل انگلستان هم بانکداری سنتی که هست اونجا، هم بانکداری اسلامی رو هم اونجا شعبی براش ایجاد کردن. نه به قصد این که به اسلام بخوان خدمت بکنن، به قصد همون که پول مردم را مثلا جذب کنن، کسانی که عبا دارن برن به اون بانکداری سنتی بیان از این طریق مثلا اقدام بکنن. در اکثر کشورهای جهان هر دو نوع بانکداری الان وجود داره. یعنی خیلی کشورهای اسلامی که معمولا وجود داره، مثلا ترکیه، پاکستان، مثلا کشورهای عربی، مالزی، مثلا اینها هر دو نوع بانکداری در کنار هم وجود داره. حتی عرض کردم کشورهای غربی بانکداری سنتی در کنارش بانکداری مشارکتی. خب در ایران البته فقط بانکداری مشارکتی هست، همون بانکداری اسلامی هست. یک نحوه اطروحه ها هم هست، می شود اینها را هم بحث کرد که این بانکداری ها می شود مثلا به این شکل ایجاد بشود. کسانی آمدن نظر دادن، نظریه مطرح کردن، ولی هنوز عملی نشد. من جمله اینها همون طرحی هست که الان در مجلس شورای اسلامی مطرح است، طرح بانکداری اسلامی که چندین سال در مجلس شورای اسلامی این بانکداری، طرح بانکداری مورد بررسی قرار میگیره و هنوز به صحنه علنی نیومده که اونجا تایید بشه. اگه تایید بشه اونجا جایگزین این بانکداری فعلی خواهد بود. صورت طرح فعلا اون عملیاتی نشده.
بله بانکداری اسلامی بس از چه وجه این بانکداری اسلام؟ بانکداری که یک امر اوغلایی هست، چرا این غیر اسلامی رو بابش اضافه کردیم؟ از چه وجه؟
غیر اسلامی رو نگرم. بانکداری سنتی که از قدیم بوده، یکم بانکداری اسلامی که بر اساس مشارکته. چلا تعریفاتش باید بیاد دیگه. بانکداری سنتی چی تعریفی داره، بانکداری مشارکتی چی تعریفی داره. در اینجا دیگه شما بر اساس عقود اسلامی کار میکنید که اون عقود هم بیشتر بر اساس مشارکت هست، مضاربه هست. مضاربه هم برمیگرده به این مشارکت دیگه. بر اساس عقود اسلامی، چارچوب اسلامی کار میکنید. بانکداری سنتی بر اساس ربا کار میکنید. نت فرمودید پول میگیره و پول بیشتر میده و هاکسا. اما در اینجا نه، بر اساس مشارکت کار میکنید. نت فرمودید یعنی یه چارچوبی میذاریم بر اساس عقود اسلامی طبق اون. خب این بحثی هست که به اصطلاح مطرحه. بخوایم به این بحث بانکداری وارد بشیم و احیانا این موجودها را سنتی را باید نقد کرد، دید چیه، باید نقد کرد. مشارکتی های موجود را باید دید، احیانا اگر جاهای اشکال داره نقد کرد. و اون اطروحه ها، اون نظریات را، اونا که مهم هستن باید دید، اونا را هم بررسی کرد. و اگر انسان به نظریه رسید اونم باید مطرح بکنه، بگید که بانکداری اسلام این نحوه است، نه به اون نحوه هایی که الان مطرح هست نیست، باید به این نحوه باشه. این میشد که انه بحث بانکداری نظر اسلامی، نظر فقهی. ولی این کار خیلی گسترده است. ما هم هنوز به اون منابع لازم در این رابطه، علارغم این که تو فکرش هستیم، تو صددش هستیم، یه مقدار هم داریم، مثلا به اون نقطه مطلوب نرسیدیم و هنوز هم حوزه در این زمینه مثلا به ما کمک نکرده که منابع را به دست بیاریم و بتونیم همه اینها را مطالعه بکنیم و بررسی قرار بدیم، چون باید انسان دسترسی داشته باشه به همین منابع. لذا ما بحث را متمرکز می‌کنیم رو مقدمات این بانکداری، بحث بانکداری. به نظر ما بحث بانکداری حداقل چهار مقدمه نیاز داره. یکی بحث در کلیات نظام اقتصادی اسلام. نظام اقتصاد اسلام یک کلیاتی دارد یا ندارد؟ اگر دارد چی هست؟ فرمودید این باید بحث بشد که اون کلیاتی که حاکم بر نظام اقتصادی اسلام چی هستن. اسلام آیا وقتی در زمینه اقتصادی دستوراتی دارد، از اون دستورات میتونیم به یک کلیاتی برسیم، بگیم اینها راهنمایی هستن، راهنمای مؤمنین هستن، راهنمای مجتمع اسلامی از جامعه اسلامی هستن راه اقتصاد، یا چنین کلیاتی نمیرسیم، چنین قواعدی نمیرسیم. نظام رأسمالی سرمایه‌داری کلیاتی برای خودش داره به عنوان اصول راهنما. همچنین نظام اشتراکی سوسیالیستی، اونها هم برای اصول راهنما برای خودشون دارن. آیا نظام اسلامی در رابطه با اقتصاد یک کلیاتی دارد که اینا استخراج بشن مثلا از مجموع ادله که اونها راهنمای ما باشن در مسائل اقتصادی؟ این یه بحثی است که به نظر ما بحث مقدمی هست و باید انجام بگیرم. بحث دومی که باز به نظر ما مهمه اونم این است که راجع به شخصیت حقوقی و شرکت ها باید بحث بشه. چون بانک از در سیستم یک شرکت حساب میشه. بانک ها شرکت حساب میشن. حالا یا شرکت سهامی عام خاص، بالاخره بانک ها از در اون ساختار شرکت هن. ولذا ما باید ببینیم که شرکت ها چه ویژگی هایی دارن، رو چه اصولی کار میکنن. اون شرکت ها، شرکت هایی که الان در قانون مطرحه غیر از شرکتی هست که ما در کتاب فقه داریم، نفرمودید ولی باید بحث شرکت ها انجام بگیرد و خصوصا مسئله شخصیت حقوقی در شرکت ها. یکی از مهمترین بحث هایی که در شرکت ها باید انجام میگیرد بحث شخصیت حقوقیه. شرکت شخصیت حقوقی دارد از نظر حقوق جدید؟ آیا اسلامی نمیپذیرد؟ نمیپذیرد. ولذا آرای بزرگان فعلی هم در مسئله بانک ها گاهی با هم خیلی مختلفه، راضی از همینجا ناشی میشه. بعضی ها شخصیت حقوقی را قبول ندارن، ولذا اموالی که دست بانک هست مسئول المالک میدانن. دست فرمودی؟ به هر حال اینم یه بحث مقدمی هست، بحث شرکت ها. بحث سوم حجیت نظر فقیه در موضوعات. آیا نظر فقیه در تشخیص موضوعات حجت هست یا نه موضوعات تشخیصش به عهده خود مقلدین هست؟ اینم یه بحثیه در فقه، در اصول فقه، در فقه مطرحه. علما در اینجا دو دسته هستن. بعضی ها میگن که تشخیص موضوعات فقهی به عهده فقیه مرجع مقلده. بعضی ها گفتن نه، تشخیص موضوعات به عهده خود مقلدین هست. اینم یه بحث مقدمی. و بحث چهارم هم ماهیت پول هست، چون بانک با پول سرکار داره. مثلا برخی گفتن بانک، در تعریف بانک اینطور گفتم، محل خرید فروش پول. پس باید پول روشن بشه ماهیتش چیه که اونجا را که بعضی تعریف کردن محل خرید فروش پوله بفهمیم که این مثلا کارش چیه. بفرمودید. خب پس بنابراین این چهار تا مقدمه برای ورود به اصل بحث بانکداری که عرض کردم، بانکداری به اون انواعش نیاز هست به بحث گسترده که هم بانکداری سنتی بررسی بشه، هم بانکداری مشارکتی اسلامی، هم اون نظریات در زمینه بانکداری هست اونها بررسی بشن. اونها بحث گسترده هنوز به اونجا نرسیده، این مقدمات باید بحث بشه. اما مقدمه اولا که مسئله نظام اقتصادی یا کلیات نظام اقتصادی اسلام، این را ما یه وقتی مختصراً بحث کردیم در چند جلسه‌ای و الان به صورت نوشته هم هست، ولی چون خودش که یه باب جدیدی میشه ما وارد نمیشیم به اون بحث. بفرمودید. بحث خیلی گسترده‌ایه، اون مقداری که حالا ما نوشته داریم در اختیار آقایان میذاریم مطالعه بفرمایند. اما اینکه دیگه وارد اون بحث نظام اقتصادی، کلیات نظام اقتصادی اسلامی نمیشیم، بحث جداگانه میشه.
منظورتون از نظام اقتصادی اینه که بالاخره اسلام هم یه سری قواعد کلیات
داره. قواعد کلیات داره.
از نظام یه ساختار خاص و شکل خاصی که تا روز قیامت باقی.
همونجا ما بحث کردیم که اون ساختار را اگر نتونیم برسیم، حداقل به قواعد میتونیم برسیم. همون از کدام اون نوشته را انشاءالله تقدیم میکنیم. یه وقت میگیم ساختار، سیستم. خب سیستم را آیا بتونید استخراج بکنید یا نتونید استخراج بکنید؟ اون سیستم یه تعریفی داره دیگه. آیا اون سیستم را میتونیم استخراج بکنیم، نمیتونیم استخراج بکنیم؟ دست فرمودید اون یه بحثیه. حداقلش این است که آیا قواعدی دارد یا ندارد. به نظر ما قواعد دارد و قواعد قابل استخراجه، حداقلش اینه. بخوایم اینا تبدیل به سیستم بکنیم، اون ممکنه یه وقت به اصطلاح به قیاس و استحسان اینها بکشد که اونجاها را ممکنه کسی وارد نشد. اما حداقلش این است که قواعد قابل استخراجه. در قرمودی قواعد کلی، قواعد کلی راهنمایی کننده، راهنما باشه برای ما، این مقدار قابل استخراجه از مثلا مسائلی که در زمینه اقتصاد هست، از قرآن کریم، از احادیث. خب اما عرض کردیم بحث دوم که بحث شرکت ها و شخصیت حقوقی، اون هم ما بحث کردیم سال گذشته تا حدودی هم بحث شرکت ها را ما انجام دادیم و در بحث های ما هست. مراجعه می فرمایید دیگه، اون را تکرار نمی کنیم. بحث شرکت ها و البته باز کلیات شرکت ها را بحث کردیم دیگه، وارد اون مسائل جزئی و اینها نشدیم. اونم یه بحث دنبالداری هست که فعلا وارد نشدیم، ولی کلیاتش را بحث کردیم الحمدلله. همین شخصیت حقوقی را هم در چند جلسه بحث کردیم. اون هم دیگه اینجا مد نظر ما نخواهد بود. بحث سوم چهارم که حجیت قول فقیه در موضوعات، آیا قبول داریم یا نداریم، و یکی هم بحث پول، ماهیت پول. این دو تا بحث رو انجام میدیم. اون بحث اولی خیلی مفصل نیست، ممکنه یه جلسه دو جلسه تمام بشه، حجیت نظر فقیه در موضوعات. اما بحث دوم که ماهیت پوله، یکم گسترده است و حقش هم اینست که انسان به اون بپردازه. فرمودید تعریف پول و مسائلی که مربوط به پوله، انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد که در فقه ما مثلا به عنوان نقد یا نقدین احکامی بر پول مطرح شده، یا گاهی به عنوان اسمان، بیع الاسمان مثلا در کتاب الصرف مطرح شده. در فرمودید حالا هم از در فقهی، هم از در روایی و هم از در مسائلی که الان مطرحه در پول اعتباری، مسائل جدیدی که در پول اعتباری مطرحه، اینها بررسی بشه انشاءالله تعالی. این نتایجش هم خیلی مهمه، هم در بانک هم در غیر بانک. چون اصلا پول، بانک هم نباشه، پول الان مثل خونی هست که در رگ اقتصاد جریان داره. یعنی اصلا حیات اقتصاد وابسته الان به پول اعتباری هست، این پولی. لذا این ماهیت پول باید خوب شناخته بشه. توزیع پول چه اصول براش حاکمه، مثلا خود پول چه نقشی باید داشته باشه، اینها رو از نظر فقهی، البته از نظر مسائل اقتصادی باز اون یه بحث‌های دیگری است که جای خود داره. از نظر مسائل فقهی انشاءالله اینها را تا حدودی بررسی بکنیم تا انشاءالله آمادگی حاصل بشه برای اون بحث بانکداری که منابع بیشتری به دست ما بیاد، بتونیم مطالعه که بکنیم و تدوین بکنیم مطالب را و انشاءالله اون را هم عرصه بکنیم. این را پس مقدمتاً به اون بحث، بحث پول و پول را انشاءالله عرض خواهیم کرد به اذن الله تعالی. خب شروع بحث ما پس از حجیت قول فقیه در موضوعاته. الحمد لله رب العالمين.